أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل چهارم بود که استدلال به اجماع باشه. گفتیم اجماع تارتن مراد از او اجماع قولیست و تارتن اجماع عملی، اما اجماع قولی سه اشکال تا به حالا ذکر کردیم راجع به او. اشکال چهارم که محقق خویم بر این اشکال تمرکز کردن فقط در مصباح الاصول ظاهرن، و اون این است که این اجماع مدرکیه، و همونطور که استاد فرمودن حتی ناقلین اجماع و مدعین اجماع خودشون به استدلالاتی استدلال کردن. مثلا محقق قدس سره رو در معارج که فرمود اطباق علما مثلا هست، خودش به ادله اربعه تمسک فرمود که این ادله البته مخدوش از اندان. علامه که یکی از کسانی است که ایشون ادعای اجماع بهش نسبت داده شده است، در مبادی باز به ادله استدلال کرده، و باز در کتب اصحاب هم که نگاه میکنیم همینجور، و استدلالا معمولا هم به همین است که زناور است، یا به این است که بنای عقلا بر اینه، یا بر این است که اختلال نظام مثلا لازم میاد اگر بگیم حجت نیست، یا به قول مرحوم شیخ بهایی در زبده اگر استصحاب حجت نباشه صفحه هست که انسان به کسی که در جای دیگری هست مکاتبه بکنه، یا تجار مالشون رو برش بفرستن، یا کذا صفاحته بر این که نمیدونه به دست اون میرسه یا نمیرسه. پس این فرمایشاتیست که آقایون فرمود، و پس بنابراین این اجماع کاشفه از قول معصوم نیست سلام الله علیه، برای خاطر این که هر کدوم به واسه این دلیل ها گفتن، این فقه های بزرگ، این علم های بزرگ به خاطر این دلیل ها فرمودن. و اون حرفی هم که قد یقال که خب اگر تمام علما به یک دلیلی استدلال کردن چجور میشه همشون اشتباه کرده باشن، به ما فیهم الادقاء والمحققین، اون وقت اطبقوا کلهم بر این استدلال به این مطلب و همه اشتباه کرده باشن. این به حساب احتمالات خیلی احتمال ضعیفی، حالا قد برای انسان نیره اطمینان میاد باید این درست باشه، و اگر اشکالی داره خودشو باید متهم بکنه که لاود یه چیزی من نمیفهمم، و الا همه اشتباه کردن. اون حرف اینجا نمیاد. چرا؟ برای خاطر این که لم یطبقو علا دک دلیل واحد، عده ممکنه به خاطر اون گفتن، اون عده همشون اشتباه کرده باشن لا برسه، چون همه که نیستن، اون عده دیگر هم به اون یه دلیل دیگه استدلال کردن، اونم ممکنه اشتباه کرده باشن، و اون همه نیستن که حساب احتمالات و اینکه بعیده و فلان بیاد.
اون تو استظهارات بیاد اون مبنا
بله.
اون مبنایی که میتواند تو استظهارات
بله، مگر جایی انسان یقینه به خلاف داشته باشه که دیگه حالا معصوم نیستن، حالا هم اشتباه کرد. خب مثلا اگه همه دارن میگن اطباق فقها، اطباق عقلاست، خب این مثلا به موسوق را ثابت میشه دیگه، همه دارن میگن اتفاق اوغلاست. بعضی جاها جوریه که وقتی اطباق باشه نمیشه گفت، ولو در مدرکشون هم معلوم باشه، ولی این که گفته میشه مدرکیست پس لعتباره به این، این مورد مناقشه ممکنه باشه در بعض موارد که ولو مدرک معلومه ولی اطباق معلوم میکنه این مدرک درسته. همه در این اشتباه کردن، به خصوص اون چیزایی که نظری نیست خیلی. ولی در اینجا عرض کردیم ادله مختلفه هست و این ادله مختلفه که وجود داره باعث نمیشه که اطباق بر یک چیز باشه که به حساب احتمالات بیاد و این استبعاد جا داشته باشه. فلذاست که از باب مدرکی بودن، اونم مدرکی بودن به این شکل و به این خصوصیت و کیفیت، موجب میشه که این اجماع کاشفه از قول معصوم علیه السلام نباشه و تمام مدرک اندنا در حجیت اجماع کاشفیتشه از شارع موضوعیتی که خودش نداره. پس بنابراین به خاطر مدرکی بودن حجت نیست که گفتیم آقا مرحوم محبب خویم در مصباح بر همین فقط فیه ان حجیت الاستصحاب عند القائلین بها مستندتون الى مبان مختلفه مذکوره فی کلامه، شاید مبان مختلفه که ایشون ترکیز برش کرده است میخوان اشاره به همین نکته هم که عرض کردیم بکنن. فلیس هناک اجماع تعبدی کاشف عن رای المعصوم عن رضا المعصوم علیه السلام، فلا بد من ملاحظه المدرک. علاوه بر این که اون اشکالی قبلی که کردیم که صغرا هم محل اشکال ان لا اتفاق فی المساله فانه محل الخلاف، هذا كله محل غز از این که اصلا اجماع منقول محل کلام حجیته. اجماع منقول در اصل، حالا اگر اجماع منقول رو بپذیریم و اونو ملحق کنیم به خبر واحد، این اشکالات درش هست. این اجماع قولی و اما اجماع عملی. محقق سیستانی قدس دام از الله العالی ایشون فرموده است که به حسب اون چی که در تقریرات آقای ربانی هست ان هذا الاجماع یمکن ادعاه، اجماع عملی رو ممکنه ما ادعا کنیم، برای خاطر اینکه در سرسازر فقه میبینیم خیلی همین جاهایی که حالت سابقه هست هی آقایون گفتن فتواشون اینه که با حالت سابقه هم وضو داشتی نمیدونی میگن بگو دارم، آب پاک بوده نمیدونی بگو پاک، کر بوده نمیدونی از کر افته بگو کر، و و و و همینجور. وقتی فتوا رو نگاه میکنیم میبینیم عملا ولو اسم استصحاب نبردن ولی فتوایی میدن که اگر استصحاب رو حجت بدانیم نتیجهش اون فتواست. مثلا پس اجماع عملی رو میتونیم این زعم ایشون و فرمایش ایشون بگیم، ولی مناقشه که میفرماین این است که ولیکن قال الا ان حکمهم بالبقاء مبهم ولا يعرف هل ان حکمهم بالبقاء كان من اجل الاستصحاب او من اجل قاعده المقتضی والمانع. نمیدونیم از اون باب یا از این باب. بعد فرمودن که 31 داشتم میسنم و هازل اجماع و این کان امکنه ادعا او الا انهم خوندیم و علا فرض کونهی من اجل الاستصحاب فلا یمکن تحدید حدود الاستصحاب استقراء فتاواه. نمیتونیم درست بگیم که اینا اجماعشون یعنی کجا معقد اجماعشون میشه. چرا؟ چون مثلا شیخ انصاری در مورد شک در مانع ما احراز مقتضی میفرماید و میگه اینجا مورد اجماع است لا غیر. یکی دیگه جور دیگه میگه، یکی دیگه جور دیگه میگه که خب خود مرحوم شیخ 11 تا قول نقل کردن در قائلین به حجیت اجماع استصحاب. بله یه نکته این است که میفرماد ما نمیدونیم دلیلش چیه. حالا فرض کنید دلیلش نمیدونیم قاعده مقتضی و مانعه که خب ادعای قائلا قاعده مقتضی و مانع مثل مرحوم محقق تهرانی اشهادی و ادعای از تلامذه او مثل محقق بهبهانی رام هرمزی رحمه الله که از معاصرین بودن و از معمرین معاصرین بودن در اهواز بودن ایشون اواخر، و یا اینکه به خدمت شما ارسفت استصحابه. اینو نمیدونم. بعد حالا فرض کنید استصحابه، اینم نمیتونیم بگیم که دلیل حجیت استصحاب علی الاطلاق این اجماعه باشه، چون علی الاطلاق رو نمیتونیم از این فتاوا به دست بیاریم. فلذا شیخ انصاری رضوان الله علیه میگه نه معقد مثلا اجماعی که ایشون میگه اونجاست که شک در رافعه باشه، مقتضی احراز شده باشه شک در رافعه. اون آقا یه چیز دیگه میگه، اون 11 قول دیگه در مسئله است.
اینا اگه قدر متقبلی هم پیدا بشه خیلی محدودی و قدر متقبلی پیدا نمیشه.
البته علل قاعده قدر متقبلی باید
خیلی
محدود میشه. بله شک در رافع باشه و خصوصیات کسا داشته امر عدمی نباشه و چه باشه و فلان. خب این به خدمت شما عرض شد که فرمایش ایشون ظاهر کلام یه تهافتی درش هست به حسب اونچه که مقرر محترم نقل میکنه. این اجماع یمکن ادعا اجماع بعد چی ممکن ادعا بود، ولی نمیدونیم. بعد بگیم نمیدونیم مدرکش استصحابه یا مدرکش قاعده مقتضی و مانع. معقد این اجماع عملی رو چی قرار دادید؟ یه وقت میگیم معقد این اجماع این است که در این صورت هایی که یه حالت سابقه هست و الان شک داریم، در این صورت میبینیم فتاوایی میدن که میتونه از راه استصحاب باشه، میتونه از راه، یعنی بالاخره ترتیب آثار سابق و بار میکنن. ترتیب آثار سابق و بار کردن اعم است از اینکه مدرکش استصحاب باشه یا مدرکش یه چیز دیگه باشه که اون هم شبیه استصحاب نتیجه میده، مثل قاعده مقتضی و مانع. اگه معقد رو این قرار بدیم خب بعد میتونیم اشکال کنیم. اما اگر بگیم که من ممکن ادعای بر استصحاب خب اگه گفتیم ممکن ادعاهو علل استصحاب اجماع بر استصحاب دیگه بعد معنا نداره بگیم اونجور یا اونجور. و برخلاف ایشون مرحوم مظفر رضوان الله علیه در همین اصول الفقه ایشون این اجماع عملی رو که مطرح میکنه میگه معلوم است، یعنی واضح است که اینا بر اساس قاعده مقتضی و مانع نیست، بر اساس اون ادله زن و فلان و اینا هم نیست. ولی ایشون میفرماد که فل جمله این به درد ما میخوره به نوعی موجبه جزئیه
اون محدوده، یعنی
این موجب جزئیه ای که بله چون فتاوا رو که میکنی مثلا هیچ کسی نمیبینیم اگه کور بوده بعد شکیدی غیر این بگه که آثار کور رو بار کن، قبلا پاک بوده الان نمیدونیم نجس شده یا نه، یا قبلا نجس بوده الان نمیدونیم پاک شده، هیچ کنی فتوا غیر این بده. و همچنین موارد این چنینی. خب این به خدمت شما عرض شد که فرمایش این محقق بزرگوار و بزرگان دیگه. حالا باید عرض میکنم که تا ببینیم ایشون ظاهر کلام این است که ادعای اجماع بر استصحاب، شاید اگه استصحاب اینجوری کنیم از کلام متوافق، اگر نه بر اون اصل مطلب، و اگر بر اصل مطلب باشه و اشکال دوم نکنیم مهم نیست، یعنی دو تا اشکال دیگه، یه اشکال اینه که ما به صغرا اشکال نداریم، اگه واقعا از اجماع عملی همه را فهمیدیم وقتی حالت سابقه باشه در حالت لایقه که شک میکنی آثار او رو بار کن. حالا چه بر اساس استصحاب بگم، چه بر اساس قاعده مقتضی و مانع بگم، اگه همه موارد اینجوری باشه اون وقت بر اساس قاعده مقتضی و مانع باید همیشه شک ما در اثر این باشه که مانع را، وقتی همه این موارد بگیم لعل از قاعده مقتضی و مانع مشکله، خیلی جا از اثر این نیست.
حالا
برفرض
باشه
فرقی به حجت
استصحاب
نه، بله به حجت استصحاب نه،
با اینکه تو این موارد باید
بله طبق حالت سابقه عمل کرد، حالا زهر به آزا یکفی نه دیگه، حالا ما که عنوان نمیخوایم، مگه یه آثاری داشته باشه اگه اون و او
نفس استصحاب
که به استصحاب مدرک باشه، یه جور میشه اون قاعده مقتضیمانه باشه، یه جور میشه یه جای قد یختلف یتخلف این از او و او از این. حالا بعد تحقیق در به خدمت شما عرض شد که جواب از این اجماع عملی، ولو جواب از این اجماع عملی اینه که اینجور بگیم، یک، بعد از این که ما در اجماع قولی گفتیم اینا اتفاق ندارن، صغرا رو اشکال کردیم و گفتیم از در فتوا اینجور نیست، مخالف در بس خیلی ها مخالفن میگن حجت استصحاب حجت نیست، کما که امروز آقای خوبی هم خوندیم عبارتشون رو فرمود اختلافیه، همه که نمیگن. خب وقتی همه نمیگن چطور میشه از این فتوا اجماعشون رو بر استصحاب کشف کرد؟ او عملا گفته که استصحاب حجت نیست، یعنی قولا گفته استصحاب حجت نیست، کسی که قولا میگه استصحاب حجت نیست در بین این فقها و علما چجور میشه از فتواهاشون بگیم مستندش اجماعه، مستندش حجیت استصحابه، یعنی برخلاف فتوای اصولیش آمده فتوا داده؟ نه خب مدرکش پس چیزای دیگه لابد هست،
و این که اونجا که نفی میکنه اطلاق رو نفی میکنه، اینجا که داره فتوا میده یعنی در این مورد رو فتوا میده، اونجا به اطلاق نمیگه استصحاب به خودی به اطلاقی حجت نیست،
ما نمیتونیم چیزی مورد... نه احراز نمی... اشکال اینه ببینید احراز نمی کنیم. وقتی ادعی استصحاب میگن حجت نیست،
نداریم کسی رو
چرا
که به قول مطلق حتی در مورد عباب و اینا میگه مثلا وضو گرفتی شک داری که
بله 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 تو نه نه بله میگم اتفاقا در مورد وضو و اینا میان ادعی گفتن این قاعده است در باب وضو
باشه،
در یعنی یه حکم اشاره در باب وضو داره، استصحاب حجت نکرده،
استصحاب در وضو حجت
کرده نه نه، یا آب میگه پاکه ممکن به قاعده طهارت توسط میکنه،
نه
نه اینکه استصحاب داره میکنه، وقتی میگه استصحاب حجت نیست، قولا داره میگه استصحاب حجت نیست.
یعنی قواعدت کلیه حجت نیست، ولی در امثال وضو که روایت هم چند روایت داره.
پس نمیتونیم بگیم اجماع.
خوب
دقت بفرمایید. این اجماع بر این که شما میفرمایید ما اجماع عملی داریم بر حجیت استصحاب و اینو میخوایم مدرک حجیت استصحاب قرار بدیم،
چه با
محدوده نمی فعلا نمیگیم، میگیم همین دیگه، اینو بخواید مدرک حجیت استصحاب قرار بدید، این اشکالش همینه که نمیتونیم. چرا؟ برای که بعد از این که میبینیم اختلاف را و میبینیم که مس صاحب معالم حجیت استصحاب را قولن به مشهور یا اشهر مثلا نسبت میده و ثابت نیست که دیگران گفتن، بنابراین ما از اجماع عملی اونا فرضاً صغرا برامون محرز باشه، نمیتونیم کشف کنیم که مستند اونا چی بوده؟ استصحاب. حوزه اول. ثانیه، همون اشکال مدرکی بودنی که در قبل بود اینجا هم هست. از این فتاوا میفهمیم فرضاً که مدرکشون استصحابه، اما استصحاب چرا حجت؟ اون به خاطر اون دلیل گفته، اون به خاطر اون دلیل گفته، اون به خاطر اون دلیل گفته. پس بنابراین اشکال مدرکی بودن علی ای حال، چه اجماع را، چه اجماع را قولی بگیریم، چه اجماع را عملی بگیریم، هست در مقام.
ولی اجماع عملی قبول دارید که اجماع عملی محدود با اجماع با خلاف اون اجماع قولی که در عبارات داریم قابل جمعه؟ یعنی اجماع عملی محدود ولی خیلی محدوده، مثلا در باب وضوع اجماع عملی محدود داریم و منکرین استصحاب هم فقط در کل مثلا گفته قبول ندارم، این قاعدت کلیه قبول ندارم، ولی در باب وضوع که کسی نداره قبول نداشته باشه، پس این دو تا با هم قابل جمع.
چرا؟ حالا عرض مثلا سید مرتضی نسبت به الهی دیگه گفته که اصلا واسه حجت نیست، ولی که اون فتوا را هم میده.
ما میگیم جمعش همینه دیگه.
نه جمع این نیست، میگه اصلا استصحاب حجت نیست.
حجت نیست آیا در این مورد؟
حتی در این مورد استصحاب نیست.
بابا
چه کو چه کنم؟
چه جوری این فتوا رو شما با غیر استصحاب؟
بله رو به خاطر استصحاب نیست.
شاه خودم داره استصحاب آخه.
بله شاه خودم،
همون که شما داری حالت سابقه طهارت داری شک داری حدث
بعد
داری.
استناد به حالت سابقه بکنی.
بله
بله اون اونا استدلال به عدم میکنن، اصلا استدلال به عدم میکنن، دلیل میارن من که استصحاب رو نمیتونیم بگیم حجته، ادلت و نافین بعضیش که ممتنع از حجیت استصحاب، چون میگه ترجیح بلا مرجحه، چون هم میشه باقی باشه هم میشه فانی باشه، شما به چه دلیل میگید؟
اگه خود اشاره گفت چی؟ اون خارج از ترجیح بلا مرجحه میدونن. اگه خود اشاره اومد
دلیل عرض میکنم، اونا دلیل در اون سوابق ادله نبوده برای استصحاب، ادله روایی
نه،
ادله روایی نبوده، اینا فلزا به ادله روایی
موردش که بوده که بنابراین قواعد کلیه کسی استدلال که تا زبان وارد
شیخ استصحاب نبوده، از این ادله استصحاب نمیفهمیدن اونا. خب کافیه دیگه، کفایت مذاکرات دلیل. خب این به خدمت شما عرض شد که راجع به دلیل چهارم و اما دلیل الخامس که استناد به روایات باشه و هو العمدتو به قول غیر واحدی از بزرگان و هو العمدتو فی الباب. خب قبل از این که حالا وارد روایات بشیم که فرمودن هو العمدتو فی الباب، یه تاریخچه از استدلال به روایات خب بهش توجه بکنیم که شیخ اعظم قدس سره این رو در امر اول از اموری که برای بحث استصحاب دارن اینجا بیان فرموده است. فرموده ظاهر و کلمات الاکثر که شیخ و سیدین و الفاضلین و شهیدین و صاحب المعالم کونو حکمن عقلی اصلا میگه نستصاب حکم عقلی و لذا لم یتمسک احد و هاولا به خبر من الاخبار. استصحاب میگن این خبر من الاخبار تمسک نکن، نه ذکر فی العده یعنی شیخ طوسی انتصارا للقائل بحجیته ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله من ان الشیطان ينفخ بین الیته المصلی فلا ينصرفن احدكم الا بعد ان يسمع صوتا او يجد ريحا. به این روایت تمسک کرده و من العجب انه انتصر بهذا الخبر الضعیف المختص به مورد خاص ولم يتمسك بالاخبار الصحيحه العامه المعدوده في حدیث الاربعمئه من ابواب العلوم. چون تو حدیث اربعمئه هم یک جمله ای هست که من کان علی یقینا و این روایت تو معلوم شد اصلا اینا رو بهش توجه نمی کردن که اینا استصحابتوش در میاد این اخبار رو. فرضا به این خبر ضعیف در مثلا مورد خاص کنه این با حرف قالین و استصحاب جور در میاد. بعد می فهمده و اول من تمسک به هذه الاخبار فی ما وجدته والد الشیخ البهائی قدس سره فیما حکی ان فی العقد تهماسبی، که این عقد تهماسبی حالا اون موقعی که این فرائدها تسلیم میشده چیز میشده تحقیق میشده نوشته مخطوطون، ولی بعدا ظاهرا چاپ شده. این احتمال منم داشته باشم، حالا دیگه فرصت نشد برم بید. و تبعه صاحب الذخیره مرحوم سبزوار و شارح الدروس که آقا حسین خونساری و شاع بین من تأخر عنه. بعد می‌فرماید که البته ما گفتیم از زمان والد شیخ بهایی اول من تمسک به حاضر اخبار والد شیخ بهایی. بعد واقعا شیخ خیلی اهل تتبع بوده، این ابزارم نبوده، ولی می‌فرماید نه ربما یظهر من الحلی فی السرائر الاعتماد علی هذه الاخبار. اونم چرا روایتی رو ذکر نکرده، ولی یه جمله‌ای گفته که این جمله تو روایاته، آدم حدس میزنه از این روایات اینو برداشت کرده. حیث عبر عن استصحاب نجاست الماء المتغیر بعد زوال تغیره من قبل نفسه به عدم نقض الیقین الا بالیقین. و هذه العباره از ظاهر انها مأخوذه من الاخبار، یه حدسیه ولی حدس واقعا قویه که آدم بگه ایشون هم توجه به این اخبار داشته. حالا یا اول من تمسکه ایشونه ولی قوم توجه نکردن، حتی به این علامه که این همه به کلمات و کلمات اتفاقا ابن ادریسشون مسلطه و نقل میکنه از ابن ادریس اینجا اونجا اونجا در فقه، ولی که میبینیم علامه مثلا به این اخبار توجه نکرد، محقق اصلا توجه نکرد، اعرجی اصلا توجه نکرده. این کلماتی که ما از اصولیین و کتب اصولیین داریم اصلا توجه نکردن به اینا، به این اخبار. بنابراین اون که خب تفصیلا و معلومه و مسلم است والد شیخ بهایی، احتمال داره مرحوم ابن ادریس هم توجه فرموده باشه، ولی در اون ازمنه و بعد از ایشون تا زمان والد شیخ بهایی توجه بهش نمی شده. توجه نمیشد. این از نظر تاریخه راستو که به اخبار. خب حالا اولین روایتی که بهش توسک میشود این روایت مبارکه از صحیحه زراره، قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء ایوجب الخفق و الخفقتان علیه الوضوء. این ینامو به خدمت شما عرض شد که حالا بحث شده که چجور ینامو با این ای خواب رفته که خب هیچ چی دیگه، ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء. خفقه و خفقتان هم به خدمت شما عرض شد که همین هی سر اومدن پایین، این سر اومدن پایینه در اثر اون حالت رخوه‌ای که برای نفس در حالت نوم یا مقدمه نوم پیدا میشه، اینجوری سرش میاد پایین. ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء. قال علیه السلام یا زراره. حالا این علیه السلام هم خدمت شما اینجا گذاشته، توی خود چیز نیست، توی حال مصباح البته علیه السلام گذاشته. قال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن. چشم ممکنه به خواب بره و چیزی رو نبینه، ولی گوشش بشنوه، قلبش هم توجه داره، مطالب رو میفهمه، اسم محاسبه میکنه. و اذا نامت العین والاذن فقط وجب الوضوء. پس تنها نوم عین به درد نمیخوره، عین و اذن. قلت فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم. اگه در یه حالتی است که یه چیزی در کنارش به جنبه، این متوجه نمیشه. اینجا چی؟ قال علیه السلام لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی امن ذالک امر بین. یقین کنه یه امر واضح بینی قائم بشه و تأکید فرموده یعنی. و الا فانه علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین بالشک ولا ینقض الیقین بالشک ابدا، یا ولا ینقض اون آقا الیقین بالشک ابدا ولکنه ینقضه بیقین آخر. که این زیل ولی نمیشه که اون رو هم باید معلوم بخونیم، ولیکن ینقضه به یقین آخر. این روایتیست که بهش استدلال شد. بحث در این روایت از جهات مقتفی مقامات ثلاثه بگیم یقع. مقام اول در این است که آیا این نقل حجت است بر صدور این کلام از معصوم علیه السلام ام لا. مقام ثانی این است که راجع به فقه الحدیث این روایت شریف است که مفادش چیه و ایضاح جملش بشود، مفاد چیه. حالا مقام سوم این است که آیا این مفاد دلالت بر حجیت استصحاب می کند یا نمی کند و ما یتعلق به ذاله. اما مقام اول که آیا این روایت حجت است بر صدورش از معصوم ام لا، دو تا مشکله داره. ببینیم یکی از ناحیه رجالی است که در سند واقع شده، آیا از این ناحیه مشکلی هست یا نیست. دو از ناحیه این که اسم امام در این روایت ذکر نشده، لهو ضمیر مضمر است. این ضمیر به کی برمیگرده؟ به امام برمیگرده؟ به غیر امام برمیگرده؟ هر دوش بحث مهم داره. از نظر سند به خدمت شما عرض شود که معمولا اینا میگن صحیحه زراره دیگه تعبیر کردن، یعنی رجال سند مشکلی نداره، فرضا صحیحه زراره است، در کلمات هم معمولا صحیحه زراره صحیحه زراره. فلذا آقای خوی دیگه وارد این بحث نشدن، مسلم واضحه صحیحه زراره است. اون بحث دوم که آیا مزمر بودنش مضر هست به این که حجت بشه این روایت برای این که از امام علیه السلام هست یا نه، اونو وارد بحثش شدن. ولیکن این روایت باید گفت الان مبنى سید الخوی ضعیف به حسب سند، چرا؟ دوست دقیقه اینو بگم که چیز مطالعه پیدا بشه آقایون خواستم. چرا؟ برای خاطر این که این روایت رو شیخ طوسی رضوان الله علیه فقط در تهذیب، مصدر این روایت فقط نقل شیخ طوسی در تهذیب، حتی در استبصار هم نقل فرمود. کافی هم نقل فرموده، صدوق هم نقل، کتابی که از صدوق به دست ما هست و کافی و محمد بن یعقوب کلینی به دست ما هست، اینا هم نقل کردن در این کتابی که از این بزرگواران است. فقط شیخ طوسی اونم در تهذیب و لا فی الاستبصار، فقط اینجا نقل. و حتی در کتاب خلاف و کجا و کجا های دیگه هم باز گاهی بعض روایات هست که اینجا در کتاب خلاف ذکر میکنه، در کتاب فقهیش ذکر میکنه، دارن این روایات اونجا هم ذکر نفر بود. و در خوب دقت بفرمایید اینجا که و در تهذیب جلد یک صفحه 7 از این چاپ غفاری و صفحه 8 از چاپ قبل که دارالکتب الاسلامی یه چاپ کرده، اینجوریه، روایت اینجوری شروع میشه: و به هذا الاسناد عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت له. و به هذا الاسناد اشاره است به سندی که تو همین جازک کرده. مقدمتاً عرض میکنم مرحوم شیخ طوسی قدس سره همطور که حالا بعد خواهیم گفت مشیخ رو قایم آورد، ابتداءً بنایش این بوده که هر روایتی رو ذکر میکنه کل سند از خودش تا امام رو ذکر کنه. یه مقداری از کتاب طهارت یا کل کتاب طهارت رو که زارن یه مقداریش باشه همین جور نوشته، بعد دیده این خیلی کتابو هجیم میکنه و موجب تکرار میشه، تصمیمش عوض میشه. در مشیخه هم فرموده اینو که بعدا به جهت میاریم عبارت مشیخه رو، انشاءالله تصمیمش عوض میشه به این که من نام بعد اسناد میکنم به نام صاحب کتاب و منبعی که این حدیث از اونجا گرفتم، بعد سند خودمو تا این در مشیخه ذکر میکنم، پس دیگه هی لازم نیست تکرار بکنم. میگم هر جا این آقا از این آقا نقل کردم این صاحب کتابه، سند من به ایشون اینیست که اون آخر ذکر میکنم، هی دیگه بخوام اینا رو تکرار کنم دیگه نمیکنم. ولی توی اول کتاب، اوائل کتاب تا بخشی از کتاب طهارت، مشیش همونی بوده که تمام سند رو ذکر کنه. و این روایت در همون اوائل کتاب طهارت جلد اول صفحه 7 است، حدیث 11. خب این که هذا الاسناد اشاره به اینه، در حدیث 8 اینجور فرموده: و والذی یدل علی هذا التأویل ما اخبرنی به الشیخ ایده الله. اون وقتی که ایشون کتابو می نوشته زمان حیات استادش مرحوم شیخ مفید بوده، که ایشون سنش هم خیلی زیاد نبوده اون موقع، شاید 23-24 سالش بود. والذی یدل علی هذا التأویل ما اخبرنی به الشیخ ایده الله ان احمد ابن محمد ابن الحسن ان ابیه ان محمد ابن الحسن الصفار ان احمد ابن محمد ابن عیسی و ان الحسین ابن الحسن ابن ابان جمیعا ان الحسین ابن سعید ان محمد ابن الفضل کذا. بعد حدیث نو میگه و به هذا الاسناد ان الحسین ابن سعید، اون هشت بود، اونی که خوندیم هشت بود. بعد میگه و به هذا الاسناد ان الحسین ابن سعید، حدیث ده و به هذا الاسناد ان الحسین ابن سعید، حدیث 11 و به هذا الاسناد ان الحسین ابن سعید. پس بنابراین اینجا مبدو به سند حسین ابن سعید نیست، مبدو به سند کیه؟ شیخ مفید. و میگه به همین اسناد فلان، به همین اخبرنی از شیخ المفید به همین اسناد. خب شیخ مفید از کی داره نقل میکنه؟ شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن الحسن نقل میکنه، یعنی پسر محمد ابن الحسن ابن ولید، ابن ولید معروف، محمد ابن الحسن ابن ولید، استاد صدوق رضوان الله علیه و اون. آقای خویی میفهمد احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید هیچ وجهی برای توصیفش نیست در معجم رجال الحدیث. یکی دیگه هم در این سند هست، اونم حسین ابن حسن ابن ابانه، حسین ابن الحسن ابن ابان. که این حسین ابن حسن ابن ابان، اینا قم بودن، قمیان، یعنی قم بودن. حسین ابن سعید اهوازی، اینا کوفیان، علی با برادرش که حسن باشه اومدن اهواز، بعد ایشون منتقل شده به قم و ورد علا این حسن ابن ابان که بابای حسین ابن حسن ابن ابان باشه و در خانه ایشون بوده دیگه، در خانه ایشون هم میمونه تا فوت میشه و همین قم هم دفن میشه. این حسین که نجاشی هم نقل میکنه که کان ضیف ابی، ایشون میگه که بله همه کتاباشو به من داد، یعنی و قرأت او علی بحث بندم که ما قرائت کردیم پیشو. این حسین ابن حسن ابن ابان هم هیچ توثیقی نداره الا این که در کامل الزیارات. و محقق خویی در معجم رجال الحدیث از راه کامل الزیارات ایشون توثیق کرده، ولی این از مشایخ بلا واسطه جعفر ابن محمد ابن قولوی نیست. جعفر ان ابیه ان الحسین ابن الحسن ابن ابان، یعنی محمد ابن قولوی، همینی که در قم مدفونه. ظاهرا اینجوریه دیگه، اون خود صاحب کامل الزیارت توی کاظمین مدفونه، پدرش که محمد ابن قولوی باشه همینه که در قم مدفونه روبرو مرسی آیت الله گلپای باشه. پس با اون چه که عدل بعدن آقای خویی که نه، این توثیق کامل الزیارت مخصوص مشایخ بلاواسطه شه و غیر او رو نمیگیره، پس در این سند که گفته به هذا الاسناد دو نفر وجود دارن که یکیش که اون احمد باشه، من از سابقشون میگه اصلا این توثیق نداره. یکی حسین ابن حسن ابن ابان باشه که لاحقاً ایشون میگه دیگه توثیق نداره. ولی البته این حسین ابن حسن ابن ابانش مشکلی ایجاد نمیکنه، چون عطف شده به احمد ابن محمد ابن عیسی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی و ان الحسین ابن الحسن ابن ابان جمیعا ان الحسین ابن سعید. احمد ابن محمد ابن عیسیش که ثقه است مسلم، پس بنابراین از ناحیه این اشکال پیدا نمیشه، ولی از ناحیه احمد ابن محمد ابن الحسن اشکال پیدا میشه. و ما و این که خیلی ها در اشتباه افتادن به خاطر رجوع به چیه؟ وسائل. صاحب وسائل قدس سر رو این روایت را در باب اول از ابواب نواقض الوضوء حدیث یک اینجوری نقل کرده: محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید. خب این مثل بقیه جاست، میگم به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ به حسین ابن سعید تام، پس این روایت صحیح میشه. و حال اینکه این روایت رو از خصوص این سند داره اینجا نقل میکنه تو تهذیب، و این سند مشتمل بر احمده، این بنابراین چون مبدو به سند حسین ابن سعید نیست اینجا، ما از راه فهرست و امثال این نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم. این عویسه ایست در مقام. و این که ما باید وقتی به وسائل مراجعه میکنیم بسنده نکنیم به وسائل، چون یه اجتهاداتی از صاحب وسائل زمیمه شده، ما باید به مصادرم نگاه بکنیم در مقام تحقیق. خب آیا راهی برای تخلص وجود داره اینجا یا نه؟ چند راه وجود داره که اینا مهمه، باید بحث بکنیم این راه ها رو. حالا ما امروز اینقدر کتاب آورده و فلان اینا که وارد اونم بشیم که دیگه حالا وقت گذشت. صلی الله علیه و آله.